أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
از ملک تو ذره ذره ام یافت وجود هم جسم مرا تو داد جان از ره جود در نعمت تو برست هر تارم و پود پس مالک من تویی به حق ای معبود
با یاد تو بام دیده تر می آویم شوق بی خبر می آویم می آویم ایام فراق چون به سر آمده است من نیز به سوی تو به سر Sarmi می آیم و از باده شوق با یاد تو به سر می آیم می آیم.
قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری در ادامه برنامه حجت الاسلام وحیدی روی خط ارتباطی هستن. سلام بر شما، بفرمایید.
سلام عرض میکنم شنوندگان عزیز و فهیم و بزرگوار، و از همه عزیزان التماس دعا دارم در این لحظات خوش و معنوی اذان ظهر. بله، چه موضوع مهم و کاربردی که شاید بگیم این سوالیه که همه انسان‌ها این سوال رو دارن. من فکر نمی‌کنم انسانی باشه که از هر ملیتی، از هر مذهبی، در هر کجای جهان باشه، فکر نمی‌کنم انسانی باشه که این سوال براش مطرح نباشه که این آرامش رو در زندگی خودش چجوری به دست بیاره، یا اگر هم داره چجوری حفظش بکنه و اون رو در زندگی خودش نهادینه‌تر بکنه، ماندنی‌تر بکنه و آرامش در زندگیش از بین نره. گاهی ما تصور میکنیم که در بیرون از خودمون میتونیم آرامش رو به دست بیاریم، چیزهایی که جدای از ما هستن و در عالم خارجن. مثلا اینکه انسان تصور بکنه من اگر پول داشته باشم دیگه در زندگی خودم قطعا آرامش دارم. خب ما چقدر انسانهایی رو میبینیم و دیدیم و هستن که اینها به ثروتهای آنچنانی هم دسترسی پیدا کردن اما باز هم به آرامش نرسیدن. گاهی شاید یک نفر فکر کنه که به زیبایی، به قدرت دسترسی پیدا بکنه. انسان‌هایی بودن در طول تاریخ، اینها قدرت‌های خیلی عجیبی داشتن، سلطنت باشکوهی داشتن. شاید بگیم ده‌ها کشوری که امروزه هر یه دونه از اونها یک کشوره، اینها پادشاهی ده‌ها کشور رو می‌کرد. وقتی زندگیشون رو می‌خونیم و مشاهده می‌کنیم، باز هم به اون آرامش نرسیدن. قدرت، محبوبیت، شهرت، پول، سلامتی، اینها همه چیزهای خارج از ما. بله، اینا میتونه کمک بکنه، ما منکر این نیستیم که اینها هیچ اثری نداشته باشه، اما میخوام اینو عرض بکنم که اصلی ترین آرامش، آرامشی است که در درون انسان، در اعماق قلب و جان و روح انسان اتفاق بیفته. تا انسان اون آرامش رو در درون خودش کشف نکنه، این چیزها رو هم از بیرون که بگیره، تازه بیشتر هی هرس میزنه که بیشترش رو داشته باشه، یا استرس و نگرانی این که اینا از دستش نره. مثلا من الان اگر به اون آرامش درونی نرسم و اون رو پیدا نکرده باشم، اگر این چیزها چیزهایی که در خارج هست هزاران برابرش نصیب من بشه، چون نیاموختم و نیافتم اون آرامش درونی رو، یه جور دیگه استرس و اضطراب سراغ من میاد. نگرانی این که اینا رو از دست ندم، دزد از من نبره، کسی کلا سرم نذاره، حالا من با اینا چیکار بکنم و انواع و اقسام این اضطراب ها. اما اگر به اون آرامش درونی انسان برسه، که اون آرامش درونی اتصال به حقیقت هستی، واقعیت هستی، اون نوری که در این عالم برقرار هست، بتونیم قواعد عالم رو بشناسیم، سنت خدا رو در این هستی بشناسیم، آمدنم برای چی بوده در این عالم، مرگ چیه، تولد چیه، انسان چیه، اگر این سوالهای بنیادین و اساسی جوابی ولو محدود بتونیم جوابی پیدا بکنیم، اون آرامش درونی کمک بکنه. اگر خلایی هم در بیرون باشه، میشه با همون آرامش درونی جبرانش کرد.
جانتان سبز و دلتان آرام. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردیم. روز خوش و خدا نگهدار.
وقتتان به خیر و خوبی باشد. همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دریم. خدا کند لحظات و ساعات امروز تا بدین لحظه بر وفق میل و مرادتان گذشته باشد. فرصت اندک است. زمان پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما می‌گردد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. خدا رو شکر میکنیم که امروز هم ای توفیق را با ما داد که مهمان خانه‌های گرم شما عزیزان شنونده باشیم و امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید. فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تجلیل از 32 سال روز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه از سوی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران. و پرداخت خسارت و معترضان خسارت دیده در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه. خب فردا 14 جوزا 32 سال روز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه هست. خدمت همه شما عزیزان شنونده تسلیت عرض میکنیم. رحلت امام خمینی رحمت الله علیه در 14 جوزای سال 1368 همه ملت‌های مسلمان جهان به خصوص مردم افغانستان را که تأثیرات زیادی از اندیشه‌های امام رحمت الله علیه گرفته بودند در غم و اندوه نشان. در برنامه امروز انعکاس در گفتگو با علما و شخصیت‌های سیاسی، نقش امام خمینی رحمت الله علیه و تأثیرپذیری شخصیت امام بر جهاد و مبارزات مردم افغانستان مورد بررسی قرار خواهیم داد و همچنین در مورد مراسم هایی که با مناسبت 32 سالگرد امام راحل از سوی مهاجرین افغانستانی طی امروز و فردا برگزار خواهد شد خبرهایی را تقدیم شما خوبان شنونده خواهیم کرد. با مناسبت 32 سال روز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، دیروز مراسم از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان در مشهد مقدس برگزار شد که خبرش را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و گفتگو هم کردیم با حجت الاسلام هاشمی راستی، مدیر دفتر تبیان در مرکز در مشهد مقدس. خب به همین مناسبت وبیناری هم از ساعت 10 صبح امروز از سوی این مرکز آغاز شده که همینک در حال برگزاری است. همکارم زهرا حسن‌زاده قبل از برگزاری این وبینار گفتگویی داشته با حجت الاسلام حسینی مزاری، مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان، که وی در مورد برگزاری این وبینار گفت:
با توجه بر این که مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان یکی از تشکلات محوری در بحث مطرح کردن شخصیت حضرت امام خمینی و اندیشه ایشان در سطح افکار عمومی افغانستان هست و دلیل نیازمندی مردم در این حوزه، امسال نیز مثل سنوات قبل قرار بر این شد که مرکز تبیان برنامه کیفی و کمی خوبی را در راستای تجلیل از شخصیت حضرت امام خمینی و در حال واکاوی نظرات و اندیشه ایشان ویبینار را در حال برگزار بکنه. این ویبینار از طرف دفتر مرکزی مرکز فعالیت های فرهنگ اجتماعی تبیان در کابل با معاونت دفتر این تشکیلات در تهران برگزار میشد با حضور 13 سخنران برجسته از شخصیت های افغانستانی و ایرانی و انشالله رأس سال 10 به صورت آنلاین این ویبینار برگزار است.
فردا هم مراسمی از سوی هیئت رزمندگان اسلام و مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در حرم امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می‌شود. آقای حسینی مزاری در مورد برگزاری این مراسم هم گفت:
انشاءالله روز 14 جوزا یا خرداد این مراسم در فضای اترالود حرم حضرت امام خمینی با حضور ایرانی‌ها و افغانستانی‌های مهاجر برگزار است و بعد از 40 سال این اولین بار است که با این سطح مهاجرین افغانستان با مدیریت مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان و همکاری این تشکیلات برگزار میشود با همکاری جدی هیئت رزمندگان اسلام و همچنین آستانه خود حرم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. در این مراسم هم سخنرانی حضرت آیت الله صدیقی امام جمعه تهران هست، بنده هم اونجا صحبت خواهم کرد و در عین حال دعای ندبه و مدعی مدعان مشهور ایرانی و افغانستانی اونجا برگزار است و برنامه هم رأس ساعت 7 صبح شروع میشن.
حجت الاسلام حسینی مزاری بود، مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای دکتر محمد هاشم عصمت اللهی که در زمان وفات حضرت امام رحمت الله علیه از مجاهدینی بودند که در داخل افغانستان در حال جنگیدن بودند در واقع و خب سابقه جهاد دارند. جناب آقای دکتر عصمت اللهی مشاور سابق حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان هم بودن و خب پشت خط ارتباطی ما هستن در حال حاضر و میخواییم که در ارتباط با وفات حضرت امام رحمت الله علیه با جناب دکتر عصمت اللهی صحبت بکنیم. آقای دکتر درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. خب یکی از بحثایی که وجود داره در ارتباط با بحث رحلت حضرت امام رحمت الله علیه تأثیری بود که او زمان داخل افغانستان مردم پذیرفتن از این خبر و غم و اندوهی که به هر حال وجود داشت، واکنش هایی که نسبت به این مسئله در داخل افغانستان وجود داشت؟ خب شما اون زمان در داخل افغانستان حضور داشتید و از نزدیک خیلی چیزها رو دیدین. آیه دکتر، میخوایم که چشم دیدهای شما رو در ارتباط بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین و خیر و ناصر و معین. رحلت امام رحمت الله علیه یک پدیده کاملا استثنایی در سطح اخبار جهان در سال 68. ما هیچ خبری را به اندازه رحلت امام انعکاس در مطبوعات جهان نداشتیم به اندازه. اما طور که انقلاب امام خمینی و پیروزی انقلاب در میبرت امام راحل و پیروزی امام در برابر استکبار جهانی یک پدیده نادر و شاز بود بعد از جنگ جهانی دوم، رحلت امام هم واقعا قلوب همه مشتاقان و پیروان را جریدار کرد. امامی که آزاده زندگی کرد، استکبار ستیزی را به نمایش گذاشت و بازی های بزرگ و استراتژی های ابرقدرت ها و استکبار جهانی نقطه پایان گذاشت. و رحلت ایشان هم پیام های بسیار ماندگار داشتند. من روزی که امام رحلت کردند، من خودم شخصا در جبهات جهادی افغانستان بودم. خبر رحلت امام واقعا تأثیرات شگرف را داشت. ما در اون پایگاه دیدیم که مردم در مناطق مرکزی افغانستان از هر کوی و از هر دره سرازیر می شدن به طرف پایگاه می آمدن با چشم اشکبار و دل محزون و چشمان گریان، گویا این که پدر واقعی خود را از دست دادن. با این که امام را ندیده بودن، فقط از طریق رادیو پیام امام به رحلت امام شنیده بودن. اما در امون زمان یادم است که بر اساس تقاضای مردم 14 روز عزای عمومی اعلان شد در مناطق جهادی. مجالسی که برای رحلت امام تدارک شد در مناطق میدان وردک، بامیان و ولایت پروان، این مناطق تقریبا که ما حضور داشتیم در هر جلسه بیش از 5000 تا 10000 نفر در این جلسات ختم و فاتح امام حضور به هم میرساندن. حضور برادران اهل تسنن ما در ولایت های بامیان، در پروان، در جلسات رحلت امام بسیار چشمگیر بود و برادران اهل تسنن مثل که یک عزیز را از سلاله پیغمبر را عدس دادن، گریه می کردن، مقامش و شخصیتش و مبارزش عرق می گذاشتن. برحال ما این رحلت را یک بار دیگر در پیشگاه مردم مسلمان ایران، در پیشگاه مردم آزاده افغانستان، برای همه آزادگان جهان تسلیت عرض میکنیم. بر روح امام اتحاف دعا داریم، خدا روحش شاد داشته باشه و شادم هست. و اما در رابطه با افغانستان، امام با عنوان یک رهبر آزاده، رهبر از جنس انبیا، سنگ تمام را در قضیه افغانستان گذاشت. حمایت امام خمینی در شرایط سخت بود از جهاد افغانستان که خود ایران زیر فشار جنگ تمیلی پرداد داشت و شرق و غرب عالم، روسا از یک طرف، شوروی سابق از یک طرف، آمریکا از یک طرف در حمایت صدام آمده بودند، کشورهای مرتجی عرب در همسویی با آمریکا و شوروی بودند. در چنین شرایطی که ایران در سخت‌ترین شرایط دفاع از سرزمین و انقلاب خود قرار داشت، شوارتنازه وزیر خارجه اون زمان شوروی سابق به ایران آمد. از امام خواستم که اگر دست حمایت از جهاد افغانستان بر بدارن، ما صدام میخواهیم که موشکباران را به شهرهای تهران و شهرهای اصفهان و قم قطع کنه. امام در اون شرایط حساس فرمودن شهرهای ما را بمباران بکنن، اما ما دست حمایت از جهاد افغانستان، دست حمایت از برادران مجاهد افغانستان ما بر نمیداریم. این کلام امام، این قاطعیت امام در حافظه تاریخ افغانستان، در تاریخ افتخارات افغانستان ثبت شده و ماندگار است. و هیچ فرد مسلمان افغانی از حمایت‌های بی‌دریغ امام خمینی، از جهاد افغانستان و از مهاجرین افغانستان فراموش نمی‌کنند. بنابراین امام رهبریش به حمایتهایش از جنس انبیای عظام بود و اصلا رهبری امام با رهبران چند قرن اخیر دنیا هیچ قابل مقایسه نیست. واقعا صفحه جدید را در انقلاب خود آمد و روزم که امام رحمت الله علیه از دنیا رفت شاید بیش از 20 میلیون انسان در تشییع جنازه شرکت کرد و در اکثر ولایات ایران مراسم برای فاتح امام گرفتن شد که اصلا این فاتح امام و رحلت امام در تاریخ فوت و در گذشت رهبران سیاسی جهان اصلا بی نظیر و کم نظیر و بی امتا بودن. روحش شاد و یادش گرامی باد.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر عصمت اللهی از شما از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم. خواهش
میکنم.
شما
همچنان
تشکر. خدا نگهدار. گفتگوی بود با جناب آقای دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، مشاور سابق حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان. اما خب شما عزیزان شنونده میدانین که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یک شخصیت جامعه الاطرافی داشتن که خب جنبه های مختلفی را تحت پوشش قرار می دادن و آدم های مختلفی را با افکار مختلف و با دیدگاه های مختلف و با حتی اینطوری عرض بکنم که جایگاه های مختلفی که اینا داشتن تحت تأثیر خودشان قرار می دادن. طبیعتاً شعرا و نویسندگان کسانی بودند که از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شاید بیش از خیلی از اقشار جامعه اینها تأثیر پذیرفتند و خب این تأثیر پذیری در شعرهایشان هم در بسیاری از مواقع ظهور و بروز پیدا کرد. همکار ما بصیر احمد حسینزاده با آیت الله سید حیدر علوی نژاد در همین رابطه گفتگوی انجام داده که دعوت میکنم بخشی از این گفتگو رو بشنوید.
امام خمینی جایگاهش در قلب همه محفوظ بود و در زمان حیات ایشون برای ایشون، برای انقلاب، برای اسلام انقلابی، یعنی انقلاب اسلامی، شاعران حرفای زیادی داشتن و زدن و گفتن و شنیده شد و نشر شد. اما یک حادثه مهم این بود که همزمان با رحلت حضرت ایشون شعری از ایشون منتشر شد: من به خال لبت دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. یک موج عجیبی در بین همه شاعران ایجاد شد، شاعران ایران و افغانستان. یعنی اون تحرکی که در بین شاعران با رحلت ایشون ایجاد شد و حادثه عظیم و تعلم عظیم روحی با اون بیت شعر و با اون غزل از ایشون به یک اوجی رسید. این علتش هم معلوم بود، شاعران یک احساس همدستگی نزدیکتری داشتند و تا جایی که من یادم هست در مشهد هم به مناسبت تجلیل از مقام بزرگ ایشون جناب آقای سید عبدالله حسینی پیشگام شدند و جلسه گذاشتند برای تجلیل از امام در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد. در اونجا تعدادی از شاعران ما هم مثل آقای کاظمی شعر خوندند و از همونجا تعدادی از شاعران هم دیگر رو شناختیم و بعد از اون حادثه بود که البته تعدادی از جوانها هم رو به شعر آوردند و البته جلسه قبل از اون وجود داشت که آقای فدایی و بزرگتران شعر اونجا حضور پیدا میکردند در منزل جناب آقای فدایی. اما از اون به بعد تعدادی از جوانها هم به شعر رو آوردند، یعنی شعر امام سبب شد که یک تعداد شاعر شوند، یک تعدادی هم به شعر رو بیارند. و جلسه دوم شعر همونطور که حضرت عالی هم مستحضر هستید و در جلسات شرکت داشتید و با اغلب این دوستان آشنایی های نزدیک دارید، با جناب آقای کاظمی، جناب آقای مظفری و غیره، جلسه دوم که تشکیل شد انجمن شاعران انقلاب اسلامی افغانستان، بنده و جناب آقای کاظمی، جناب آقای مظفری، آقای حسین زاده، آقای نقاش زاده، آقای رحیمی، آقایون رحمانی ها، سه برادر به خصوص عاطف رحمانی، یک تعدادی هم به دلیل آشنایی با بنده و جناب مظفری و اینا از حوزه، اصلا سبب انعقاد این اصطلاح تشکل جدید شد و شعرهای زیادی هم بعد از رحلت روده شد که من فکر میکنم انتشار اون غزل امام سبب شد که غزل و شعر در بین شاعران ما یک جایگاه رفیع پیدا بکنه و نام ایشون و یاد ایشون و تجلیل از ایشون سبب شد که تعداد زیادی از جوانهای مثلا به شعر رو بیارن، یعنی شروع بکنن و آغاز بکنن. به همین دلیل شاعران ما خودشون رو به نوعی مدیون نفس گرم و اون حال لبی که ایشون از این سروده بود میدانه.
آیت الله سید حیدر علوی نژاد بود و در ارتباط با تأثیر امام خمینی رحمت الله علیه بر شاعران افغانستان صحبت کردن. این عرض بکنم که خود آقای علوی نژاد از شعرهای شناخته شده افغانستان هستند و شعرهای خوبی هم در رسای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دارند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر به هرات با والی ایبلایت دیدار و گفتگو کرد. سید رسول موسوی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در این سفر ضمن دیدار با سید عبدالوحید قطالی والی هرات، علاقمندی و اطمینان افغانستان از توسعه و گسترش روابط اقتصادی و اجتماعی بین دو کشور را ابراز داشت. این دیپلمات ایرانی از تمایل تهران برای ایجاد توازن بین صادرات و واردات از طریق ایجاد سهولت و صادرات زراعتی افغانستان سخن گفت. والی هرات طرح افزایش صادرات افغانستان به ایران را گامی بزرگ در جهت تقویت همکاری ها قلم داد و ابراز امیدواری کرد تا اقدامات عملی در جهت تسهیلات و نظم بخشی امور حمل و نقل و ترانزیتی بین دو کشور انجام شود. شماری از نمایندگان مجلس افغانستان در واکنش به دو انفجار سه‌شنبه شب در غرب کابل از حکومت خواستند که مسئولیت تأمین امنیت غرب کابل را به خود ساکنان این منطقه واگذار کند. علی اکبر قاسمی نماینده مردم غزنی در مجلس مشکل امنیتی غرب کابل جدی عنوان کرد و گفت که مردم غرب کابل بارها هدف حملات تروریستی قرار گرفتن، اما حکومت هیچ گونه اقدام عملی در راستای جلوگیری و دفع این حملات انجام نداده. قاسمی گفت که حکومت تا کنون به وظیفه‌اش که تأمین امنیت مردم است نتونست عمل کنه و پیشنهاد کرد که تأمین امنیت غرب شهر کابل به خود ساکنان ایسا هوا گذار شود. مهدی راسخ نماینده مردم میدان وردک در پارلمان افغانستان هم گفت که در دو انفجار سه‌شنبه شب مردم غریب کار و غیر سیاسی به گونه هدفمند کشته و زخمی شدند. راسخ تأکید کرد که حکومت هیچ اقدامی برای دفع حملات و حذف سیستماتیک یک قشر خاص جامعه انجام نداده و گفته او تا کنون بیش از 35 حمله در غرب کابل انجام شده، اما تشکیل امنیتی این منطقه به اندازه تشکیل امنیتی یک رهبر سیاسی در نظر گرفته نشده. راسخ گفت که برای یک رهبر سیاسی بیش از 400 پلیس داده میشه، اما برای امنیت دو ناحیه 400 پلیس تشکیل وجود نداره. مهدی راسخ افزود که کشتار مردم غرب کابل به معنای نابودی وحدت ملی، کشتن وحدت مذهبی و نابودی مشروعیت نظام سیاسی است. راسخ گفت که مردم غرب کابل در وحشت به سر میبرند و به همه چیز و همه کس مشکوکند. به گفته او نظم اجتماعی و آرامش روانی مردم غرب کابل به هم خورده. او از رهبری مجلس نمایندگان خواست که موضوع امنیت غرب کابل را به گونه خاص در آجنده نشست عمومی این مجلس قرار بده. زهره نوروزی نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان گفت که انفجارهای سه‌شنبه شب در حوزه سوم شهر کابل نشان دهنده ایست که نهادهای امنیتی برای دفع حملات برنامه‌ای ندارند. در همین حال محمد محقق بدون نام بردن از گروه طالبان گفت که پیش از این هم هزاران نفر از عاملان حملات تروریستی بدون محاکمه از زندان‌های افغانستان آزاد شدند. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان افزود برخی از کشورهای خارجی هم بارها درخواست آزادی تروریست‌ها توسط دولت افغانستان مطرح کردند. این در حالی است که برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا بارها با فشار به دولت افغانستان از اشرف غنی خواسته بودند تا زندانیان طالبان از زندان آزاد کنند که پس از آزادی تعدادی از اونها مجدداً به میدان بازگشتند که همین موضوع خشم مقامات افغانستان برانگیخته. خب شما عزیزان شنونده در جریان آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه هستید که آتش‌سوزی بسیار وسیعی در گمرک اسلام قلعه اتفاق افتاد و مترداران بسیاری و تجار بسیاری در این آتش‌سوزی آسیب دیدن و مالهای خودشان از دست دادن، موترهای خودشان از دست دادن. خبری داشتیم که به مترداران خسارت دیده در آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه به هر حال فکر به حال خسارت های اینا بنا شده که شوه. ارتباط ما برقرار هست با فیض احمد محمدی، همکار ما مستقر در هرات، و میخواییم که جزئیات این خبر را از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. آقای محمدی
سلام، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. خب همونطور که شما هم مستقر هستید، بر اثر خب آتش‌سوزی مهیبی که در گمرک اسلام قلعه در غرب شهر هرات به وقوع پیوست، آنگونه که مسئولان محلی در ولایت هرات هم اعلام کردن، نزدیک به 40 تا 50 میلیون دلار به بازرگانان، تاجران و واردکنندگان مواد غذایی و سوخت در افغانستان خسارت وارد شده. او گفت که آمار قطعی که بعد از آتش‌سوزی مشخص شد، مشخص میکنه که خسارت هنگفت مالی به راننده‌ها، تاجران و بازرگانان وارد شده که خب دولت افغانستان باید جبران خساره بکنه یا حداقل کمک بکنه به آسیب دیدگان این رویدادها. پس از این آتش‌سوزی خب همه گونه که در گزارش‌های هم که در اون زمان منتشر شد ما دیدیم و شنیدیم، خب خیلی از راننده‌ها، خیلی از تاجران و بازرگانان مسیر دو بزرگراه هرات اسلام قلعه و هرات ترغندی را مسدود کردند و از دولت افغانستان می‌خواستند تا اینکه جبران خسارت بکنه و به اونا کمک بکنه تا اینکه از این وضعیت خب خارج بشن. خیلی تلاش صورت گرفت، مسئولانی از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در هماهنگی با وزارت مالیه کشور سفرهای متعددی به کابل داشتند، ملاقات‌های صورت گرفت، حتی شخص رئیس جمهور در این امر دستور داد که بررسی بکنند وضعیتی که به وجود آمده و همچنین خساراتی که به تاجران و راننده‌ها وارد شده. صدها تن از موترداران و بازرگانانی که موترها و کالاهایشان در آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه از بین رفته بود، اونا خواهان جبران خسارت سوی دولت شدند و این افراد گفتند که فساد و ضعف مدیریت در گمرک باعث این آتش‌سوزی شده. اونا گفتن که دولت باید خسارای مردم بده. این موترها گفتن که خب تمام هستی و زندگیشون بوده که در این آتش سوخته و از بین رفته. اما اخیراً دولت افغانستان، حالا شخص رئیس جمهور، دستور داده تا بخشی از خساراتی که به مرحوم و همچنان سرمایه‌گذاران در ولایت هرات وارد شده را جبران بکنن و کمک بکنن به این وضعیتی که کمی این افراد بتوانند دوباره به سر پای خود بیستند و دوباره کار تجارت و سرمایه‌گذاریشون آغاز بکنن. 10 میلیون دلار اخیراً اختصاص یافته برای متضررینی که در ولایت هرات هستند. قرار شده که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت هرات در هماهنگی با اداره محلی ولایت هرات، همچنان نماینده‌های از مردم در شورای ولایتی، بر روند توزیع این کمک‌ها یا این امدادرسانی‌ها به متضررین آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه ولایت کلی داشته باشند. آقای هاشمی نماینده مردم هرات در شورای ولایتی تاکید کرده که از تمام حقوق و مزایایی که افراد متضرر در این آتش‌سوزی حراست خواهد کرد و تا آخرین افغانی پولی که به متضررین این جز خسارت وارد شده را از دولت افغانستان خواهند گرفت. این اولین بخش از کمک‌های دولت افغانستان برای افراد متضرر و خسارمند است که در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات آسیب دیدند و میشه گفت که همه هستیشان یا بخشی از دارایی‌شان در این آتش‌سوزی از دست دادند. اما مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت هرات اعلام کردند که این پول بسیار کم و اندک و خیلی کم میتونه که مشکلات این افراد مرفوع بکنه. آقای قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت هرات به شخص رئیس جمهور گفت که باید این کمک ها ادامه پیدا بکنه، تسلسل داشته باشه و هر چه زودتر بشه که تمامی خساراتی که برای تاجران، بازرگانان و متعدان وارد شده جبران بشه، تا اینکه مجددا چرخه اقتصادی در ولایت هرات به همان شدتی که قبلا میچرخید ادامه پیدا بکنه. تا کنون خب مشخص نیست که بخش دوم، سوم یا چهارمی که در نظر گرفته شده که جبران خساره بشه کی و چه وقت به ولایت هرات ارسال خواهد شد. اما آنچه که روشن و واضح است که هنوز هم این اعتراض ها وجود داره، خیلی از تاجران و بازرگانان هنوز هم نتوانستند که کارشون که قبلا داشتن دوباره از سر بگیرن. به نسبت همین مشکلات خیلی از راننده ها نتوانستند که دوباره پشت فرمان موترشون بشینن و یایی که خیلی از سرمایه گذارا دیگه توان خرید موترهایشون نداشتن تا اینکه بتونن در مسیر شاراها در ولایت هرات یا در بخش ترانزیت به کشورهای مختلف منطقه و جهان این موترها را اعزام بکنن. به هر حال این اتفاقات میشه گفت که ضربه خیلی سختی را بر پیکره اقتصادی حوزه غرب افغانستان به ویژه هرات وارد کرده و تا زمانی که حالا آنگونه که مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هم میگن، اگر این کمک ها از سوی دولت افغانستان ادامه پیدا نکنه و به هر حال کمک حال افراد متضرر در این آتش سوزی ها نشه، چرخه اقتصادی در ولایت هرات هر روز کندتر از قبل خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از گزارش شما و شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزار هستم از شما هم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی. فرصت بسیار کوتاهی داریم و من خبر ورزشی را خدمت شما عزیزان شنونده بخونم که رقابت‌های لیگ برتر بانوان کابل میان 8 تیم از کابل پس از 36 بازی در دو ماه سرانجام روز سه‌شنبه 11 جوزا با قهرمانی تیم رویال کابل به فرجام رسید و تیم شریفی اسپورت نایب قهرمان شد. سال گذشته هم تیم رویال کابل قهرمان این رقابت‌ها شده بود. تیم فوتبال رویال کابل با 6 پیروزی متوالی با کسب 18 امتیاز بدون گل خورده برای دومین بار متوالی به قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان کابل رسید و تونست که جواز حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان بانوان افغانستان را به دست بیاره. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
انعکاس را شننده بودید. همچنان همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. به زمان پخش برنامه آینه حقیقت رسیدیم. این برنامه را تقدیم میکنیم به همه شما عزیزان شننده با مدت 20 دقیقه.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار می کند ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی.
دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی، پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پرسیدند کسی که زیر شکنجه یا به هر دلیل دیگری به مقدسات توهین کند تا جانش در امان بماند، حکمش چیست؟ برادر محترمی هم پرسیدند وقتی که از یک اتفاق خشمگین و ناراحت هستیم چگونه می توانیم به آرامش برسیم؟ دوستان عزیز، سوالاتی که به دست ما میرسه بسیار زیاد است، ولی فرصت برنامه کم است و ما هر روز میتونیم به 2 یا 3 سوال پاسخ بدیم. کارشناس ما امروز استاد رضا محمدی هستن. شما دوستان عزیز هم میتونید سوالات خود را مطرح بکنید تا در اولین فرصت پاسخگوی شما باشیم. دو شماره داریم: 3800-226 در ایران است و 0794-71-71-44 در افغانستان. میریم سراغ اولین سوالی که امروز به دست ما رسیده. شنونده محترم پرسیدند کسی که زیر شکنجه یا به هر دلیل دیگری به مقدسات توهین کند تا جانش در امان بماند، حکمش چیست؟ چه کار باید کند؟ حفظ جان در اولویت است یا اینکه توهین کردن اشکالی ندارد؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم که هر دو صورتش اشکال نداره. ما هر دو صورتش در تاریخ اسلام داریم. خب عمار یاسر با پدر و مادرش یاسر و سمیه، اینا رو با هم مشکین قریش دستگیر کردن و هرچی که یاسر و همسر سمیه رو شکنجه کردن که اینها مثلا به پیامبر و به آیین اسلام و به خدا بد بگن و از دین برگردن، لا اله الا الله نگن، بت‌ها رو مثلا از بت‌ها تعریف کنن، اینها قبول نکردن و زیر شکنجه هم شهید شدن هر دوشون. با وضع فجیح هم، با وضع فجیح هر دوشون شهید شدن. عمار در این حالی قلبش مملو از ایمان بود، اما به زبان گفت. قرآن هم هر دو رو تایید کرده. اونایی که نمیگن و شهید میشن، خب شهید شدند و پیش خدا اجر دارند و مثل همون یاسر و سمیه. کسانی هم که در این حالی قلبشون پر از ایمانه، در اینها به زبان داره حفظ جانشون اون حرفو میگن، اونها رو هم قرآن رد نکرد. آیه 106 سوره نحل میفرماید که من کفر بالله من بعد ایمان، حالا آیه دامه داره، الا من اکره و قلبه مطمئنون به ایمان. کفار سرنوشون چنین خواهد شد و چنان خواهد شد، مگر کسانی که با اینکه ایمان دارن، اینا کسانی هستن که قلبشون پر از ایمانه، با ایمان به آرامش رسیده، اما به خاطر اکراه خلاف اون محتوای قلبشون رو میگن، اینا پیش خداوند مجبورن و اشکال نداره. بنابراین تعارضی نیست که بگیم که اگه انسان بخواد جانش رو حفظ کنه ناچاره که بد بگه پس کفر گفته، اگه بخواد کفر بگه و خب کفر گفتنش بده پس تعارضه. نه، تعارضی نیست. هر کدام از این دو صورت رو که انتخاب بکنه، اگه صورت اول باشه استقامت کنه، شهید شده و این احضار حسنه، اگه صورت دوم باشه جانش رو حفظ بکنه و به زبان بگه چیزی که قلبم باور نداره، این هم مورد تایید خداست. همین آیه که من خوندم این مطلب رو تایید میکنه.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری. دو شماره پیامک داریم: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به جناب محمد ابن ابی بکر فرمود اشتد علی الظالم و خذ علیه. یکی از دستورات اساسی و اولیه که این در هر جامعه ای کسانی هستند که از حد خود تجاوز می کنند و این ظلم است. خب دایره ظلم گاهی محدود است، گاهی هم دایره ظلم وسیع است، به قدر یک کشور، به قدر یک شهر. فرمود سخت بگیر بر اینها، اشتده یعنی سختگیری کن، سختگیری کن با ملایمت، با نرمش، با گذشت، با ظالم رفتار نکن، با ظالم سختگیری کن. سختگیری کردن هم به این نیست که ما به او ظلم کنیم، بلکه به این است که جزای ظلم او رو به او بچشان. این سختگیری به این. و خذ علیه، خذ علیه یعنی همین، یعنی مؤاخذه کن، از او صرف نظر نکن. این یک دستور بسیار مهمی است و واقعا هم جزء کارهایی است که حلال مشکلات است در جامعه و نظام. این رو من به عنوان یه آدمی که تجربه کرده خودش این معنا رو عرض میکنم. این فرمان امیرالمؤمنین خیلی مهم است، خیلی دقیق است. با ظالم باید سختگیری کرد، رو درواسی رو باید گذاشت کنار. هر جا نسبت به ظالم کوتاهی کردیم در سختگیری، ضربش رو بلافاصله خوردیم. اینی که بنده مکرر عرض میکنم هر جا انقلابی طبق موازین انقلاب عمل کردیم پیش رفتیم، هر جا عمل نکردیم ضربه خوردیم، یکی از مصادیقش همین. هر جا که کسی ظلم میکند به مردم و به جمعی از مردم، به نحوی از انواع ظلم، که خب انواعی دارد ظلم، بعضیش هم ظلم بودنش خیلی واضح نیست و ما اطلاع پیدا کردیم و برخورد نکردیم، اونجا صدمه خوردیم. یه کار غیر انقلابی بود، کار غیر اسلامی بود، اونجا ضربه خوردیم بلا شک. این جزء درس‌های همیشگی ما باید باشه. نقطه مقابل ولن لأهل الخیر، اما کسانی هستن اهل خیرن، با اینها با لینت، با نرمش، با مدارا رفتار کن. این معناش این نیست که وقتی او کار خیر میکنه با او رفتار خوب بکن، فقط این نیست، بلکه معناش این است که اگر یه وقتی یک خطایی هم اهل خیر است، یه خطایی هم یه وقتی از او سر زد، با او بایستی با اغماز برخورد کرد. لن لأهل الخیر و قربهم، اونا رو به خودت نزدیک کن، و جعلهم بطانتک و اقرانک، اهل خیر رو بطانه خود، نزدیکان خود قرار بده و اونا رو اقران خود قرار بده. دور و بر خودت آدمای اهل خیر رو جمع کن. خب یه وقتی این حرفا رو رو منبرها میگفتیم برای دیگران، امروز خود ما مورد ابتلای این مسائل هستیم. اینو من به شما عرض میکنم، این برای این است که این فکر، این گفتمان در مجموع به وجود بیاد و الا مخاطب واقعی این حرفا خود بنده و امثال ما هستیم که مسئولیت داریم. اما این مسئولین اون وقتی میتوانند خوب به این مسئولیت عمل کنند که این حرفا، این رشته تفکرات بشود گفتمان عمومی مردم، بشود اون چیزی که مردم به عنوان معروف اون رو میشناسند، اون رو قبول دارند، اون رو میپذیرند، اون وقت این عملی خواهد شد. این اونچنان رواج پیدا کند که بشود جزو ذهنیات قطعی و مسلم آهاد مردم، اون وقت عمل به اینها آسان خواهد شد.
بخش حدیث هدایت را شنیدید از برنامه آینه حقیقت. از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی میکنید. سوال بعدی که به دست ما رسیده از یک برادر محترم هست. گفتند که وقتی که از یک اتفاق خشمگین و ناراحت هستیم چگونه میتوانیم به آرامش برسیم؟ از استاد رضا محمدی میخوایم که پاسخ این دوست عزیز را بدهند.
دو مطلب از هم جدا بشه، بحث عصبانیت و بحث که حالا برای عصبانیت ما چیکار بکنیم و بحث این که آرامش کیه. این علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش نقطه مقابلش دلهوره و استراب و پریشان حالی، این چیز هاست، نه عصبانیت و غضب. این استراب و دلهوره و اینها لزوماً منشأ شیطانی نداره، ممکنه منشأ روحی و روانی داشته باشه، ممکنه منشأ مثلا گرفتاری های طبیعی زندگی داشته باشه. اون علاوه ذکر لا تطمئن القلوب که در قرآن اومده که آگاه باشید که با یاد خدا دلها آرام میشه، این آرامش در مقابل استرابه، در مقابل اون لرزش های قلبی و اون در مقابل پریشان حالی ها و دلهوره ها و این چیز هاست. بله، با ذکر خدا انسان وقتی که ببینه که آرام نیست، آرامش قلبی نداره، قرآن خوندن، نماز خوندن، ذکر گفتن و یاد خود انسان رو آرام میکنه. اما بحث عصبانیت راه حل‌های دیگه در روایات و در آیات هست. اولا که باید بدونیم که عصبانیت 100% از شیطانه، یعنی غضب منشأش کاملا از شیطانه و در اون حال هم انسان هر چی بگه، هر تصمیمی بگیره، هر واکنشی نشون بده شیطانیست. این یک نکته، این به لحاظ نظری که ما یقین داشته باشیم که وقتی انسان عصبانی میشه عنان اختیارش دست شیطانه. به حضرت نوح گفت که وقتی که عصبانی شدی بدون که تمام اختیار، همه تمام کمال در اختیار من هستی. گفت که تو خدمت بزرگی من کردی، اومدم نصیحتت کنم. حضرت نوح اول ناراحت شد که یعنی چی، من به شیطان، به ابلیسی خدمتی کردم؟ گفت شما با یه نفرین، همه کسانی که بعد من سالها زحمت میکشیدم یکی یکی جهنمی میکردم، شما با یه نفرین همه رو فرستادی جهنم. چون در واقع داریم که به محض اینا غرق شدن تو جهنم چشم باز کردن، یعنی غرق مساوی بود با آتش، تو آب غرق شدن، تو آتش چشم باز کردن. خب حالا این تعبیر از من دیگه تو روایت نداره که 40 سال من رو فرستادی مرخصی تا این نسل بعدی باستا بیان تکثیر بشن. تعدادشون خیلی کم بودی، اونه که همراه حضرت نوح بودن. سه تا نصیحت کرد به حضرت نوح. یک، گفت که اگر عصبانی شدی بدان که تمام حرف، هر چی بگی من گفتم، به زبان من سخن میگی، به فکر من تصمیم میگی، همش میشه شیطانی. و دو، اگر با یک نامحرم خلوت کردی نفر سومتون منم، تا شما رو وادار به گناه نکنم دست از سرتون بر نمیدارم. که حالا بعضی ها میگن که عیب نداره، این حرف ها اینجوری نیست. و سوم این که در هنگام داوری هوای منو داشته باش که تمام عیال اونجا حضور دارم که تو رو به جور و خلاف حق وادارم. به هر حال عصبانیت در وقت فراوان داریم که غضب از شیطان. این یک، این به لحاظ نظری باید حل بشه. دو، وقتی که انسان عصبانی میشه با با توجه به این که اصل منشأ شیطانه و شیطان از آتشه، اگر بلنش وضو بگیری که وضو آب با آب، اون آتش خاموش میشه. اگر اون حالتی که داره رو عوض بکنه، مثلا فرض کن اگر نشسته بلنش قدم بزنه، اگر ایستاده بنشینه، اون حالتی که داره رو عوض بکنه. و سه، در اون حال هیچ تصمیمی نگیره، هیچ حرفی نزنه، سکوت محض باشه، نه حرفی بزنه نه واکنششون بده تا عصبانیتش بره. وقتی عصبانیت رفت، حالا میخواد داد بیداد کنه، میخواد تنبیه کنه، میخواد ببخشه، اون موقع دیگه هر کار کنه درسته. اما هنگام عصبانیت اگه حرف خوبم بزنه، حرف شیطانیست.